أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائكم أجمعين. در اشکال به وجه سوم، دوم به سوم، برای اینکه مبدع نافلت اللیل از اول اللیل هست نه از منتصف اللیل، که در وجه دوم به سوم استدلال شده بود به موثق سماع و روایت محمد ابن عیسی، مجموعه کوئی در مناقشه نسبت به این وجه فرموده بودند که بله، این دو روایت را ما قبول داریم که صریح در توسعه وقت از ابتداء اللیل هست، ولی با توجه به این که در مقابل این دو روایت دلیلی هم داریم که دلالت می کنند بر این که وقت به نحو مطلق نسبت به ذوی الاعذار به غیر ذوی الاعذار از منتصف اللیل هست، تعارض پیدا میشه بین این دو طایفه از روایات. باید این تعارض حل بشه. حل تعارض به این هست که این دو روایت را تخصیص بزنیم به زمان به فرض عذر، به موارد معذورین اختصاص به معذورین بدیم، ولی نسبت به حالت اختیار برای افراد مختار وقت نافلت اللیل مبدأش همون منتصف اللیل. این فرمایش مرحوم خویی بود. عرض بود که نسبت به این فرمایش در اطراف این فرمایش مرحوم خویی مطالبی هست که به عنوان تعالیق در این بحث عنوان میشه. تعلیق اول مربوط به این بود که آیا در اینجا این حل تعارض مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت هست یا اینکه نه، حتی این منکر انقلاب نسبت هم این تعارض حل میشه با بعضی از روایاتی که در باب 44 اومده، مثل صحیحه ابی بصری حدیث 12 اون باب. تعلیق دوم این بود که این مورد بله، این که ما به این صورت جمع بکنیم متوقع بر این هست که دلیلی را که به نحو مطلق حکم را برای موضوع بیان میکنه، حمل اون دلیل بر فرض عذر و اضطرار عرفی باشه. اختصاص دادن دلیل به فرض عذر و اضطرار عرفی باشه. ولی اگر کسی قائل شد به این که این تخصیص عرفی نیست، این اختصاص عرفی نیست، بلکه صورت اضطرار به عنوان حالت استثنایی نسبت به موضوع حساب می شود، اختصاص دلیل به حالت استثنایی می شود قبیل اختصاص دلیل به فرض نادر، مگر اینکه اون فرض اضطرار، اون فرض عذر حالت استثنایی حساب نشه، بلکه حالت متعارف در موضوع حساب بشه. اگر حالت متعارف حساب بشه، خب این تخصیص دلیل به این فرض غیر عرفی نیست، مثل بقیه مواردی است که حکم روی عنوان مطلق رفته ولی قابل تغییر نسبت به بعضی از حساب هست. ممکنه در بعضی از موارد این باشه. این در این تعلیق دوم قبل بیان شد، اما اینکه مورد در خصوص این مورد که محل بحث هست، آیا حالت استثناء حساب می شود یا اینکه عذر در این مورد عذر متعارف هست، حالت متعارف هست، ممکنه در اینجا اینو به این بشیم که بله اینجا حمل بر این حالت عذر و حالت استراری که در اینجا هست حالت رایج نیست، ولی اینطور نیست که حمل حالت استثنایی حساب بشه با توجه به مصادیق عذری که در این مسئله وجود دارد که تفصیلش در مسئله بعدی میاد، موارد جواز تقدیم این در عذر کجا هست که در همین موارد در همین روایات هم بعد از این روایات هم اومده دیگه، در جایی را که شخص بله در جایی را که شخص احتمال میده که خوف این داره که در وقت نماز شب وقت سحر بیدار نشه، این هم از موارد عذر اینطوری حساب شده دیگه. خب با توجه به این موارد متعددی از عذر که در بحث آینده مطرح میشه و در روایات عنوان شده، ممکنه گفته بشه که این عذر نسبت به این مورد حالت استثناء حساب نمیشه، بلکه امر رایج و شایع هست. چون امر رایج و شایع هست تخفیف دلیل به این مورد مشکلی نداره. بله مثلا در مواردی که عذر حالت استثنایی حساب بشه اونجا را نمیشه دلیل رو مختص کرد، مثلا در محرمات احرام اگه سوال بکنه شخصی از انجام دادن کاری بگه مثلا تذلیل مثلا در شب جایز است یا جایز نیست، مثلا سوال از تذلیل بکنه، سوال از مثلا حلق رأس ازاله شعر در حال احرام بکنه، در اونجا مثلا جواب امام علیه السلام به صورت مطلق باشه، ما بخواهیم به وسیله یک دلیلی تغییر بکنیم این حکم مطلق را به حالت استقرار، به حالت استقرار که این حالت عذر و حالت استقرار حالت استثناء حساب می شود، این تغییر اونجاها قابل التزام نیست. ولی اگر حالت عذر حالت استثناء حساب نشه، شیوع داشته باشه، این تغییر غیر عرفی، این تغییر اینطور نیست که غیر عرفی باشه، بلکه قابل قبول اندل عرف هست. در خصوص مسئله با توجه به مصادیق عذر که بیان شده که یکی از اینها همین خوف بیدار نشدن در موقعش هست، با توجه به خصوصیات ممکنه گفته بشه که اینجا از مواردی است که تخصیص دلیل به فرض عذر به این موارد ممکن هست. روی حساب این بله جمع از این جهت مشکلی نداره. تعلیق سوم این بود که اگر ما نتوانیم از نظر موضوعی بین طایفتین جمع بکنیم، اینطور نیست که بله حکم تعارض مستقر بین دو طایفه بله پیاده بشه، بلکه نوبت میرسه به جمع بینهما منایی حکم، جمع حکمی بین اینها، جمع حکمی بین اینها هم حمل بر اکثریت بود از باب حمل ظاهر بر نص، رفعیت از نص به وسیله رفعیت از ظاهر به وسیله نص. تقریر تعلیق چهارم این بود که حالا اگر ما گفتیم که بین دلیلین تنافی هست، بین طایفتین تعارض هست و اون جمعی که از ناحیه موضوع مطرح شده یا از ناحیه حکم که حمله بر افضلیت هست مطرح میشه، اینها را اگر قبول نکردیم، گفتیم جای پیاده شدن در این مورد نیست، خب اینجا مورد میشه از موارد تعارض مستقر بین طایفتین. در این تعارض مستقر بین طایفتین مقتضای قاعده تعارض العدده اینه که اگر عام فوقانی در بین باشه مرجع عام فوقانی هست، اگر نباشه نوبت به اصل عملی میرسه. آیا عام فوقانی در بین هست یا نیست و اگر عام فوقانی در بین نباشه مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در این قسمت اینکه آیا عام فوقانی در بین هست یا در بین نیست، اگر در اون بحثهای قبلی که بله اونجا در ادله‌ای که برای قول دوم مطرح شده، بچه اولش تمسک به اطلاقات بود دیگه، اطلاقاتی که ترغیب کرده ام به صلات اللیل، ادعا شده بود که این مقتضای اطلاق اینه که مثل آیه شریفه در سوره مزمل و امثال اینها که مقتضای اطلاقات اینه که این صلات در قطعه ای از قطعات لیل انجام بشه کافی هست، لازم نیست که حتما بعد منتصف اللیل باشه. بله، ادله ای به عنوان اطلاقات در وجه اول مطرح شده که اون به اون وجه اول اشکال شده. اگر اشکال به وجه اول از این جهت باشه که این اطلاقات در مقابلش مقید داره، وجود داره، خب بله اینجا اشکال در همین حد باشه در محل بحث که این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض کرده، طبعا اون اطلاقات مرجع میتونه قرار بگیره. ولی اگه کسی در اون وجه اول اشکال کرد که اصلا اون ادله در مقام بیان از این جهت نیستن که وقت اتیان صلات اللیل چه زمانی هست، اگه کسی اونجا اشکال کرد دیگه اطلاقی در بین نیست، ما دلیل فوقانی نداریم که به او مراجعه بکنیم در تعیین حکم، بله در تعیین حکم این مورد، در تعیین حکم این مورد به او مراجعه کنیم، با عنوان دلیل فوقانی مرجع وجود نداره. بله ما روایاتی داریم که در اونها منتصف اللیل به عنوان مبدا قرار گرفته، به عنوان بله به عنوان مبدا قرار گرفته، ولی اون ادله که منتصف اللیل را به عنوان مبدا قرار داده، اون ادله خودش داخل در همین متعارضه است، داخل در احد طرف تعارض هست و نمیشه اون را به عنوان مرجع قرار داد، مگر بنابر بله مبنایی که در بعضی از کلمات مرحوم سعد اومده که اگر در جایی دو دلیل بله دو ما سه طایفه از ادله داریم که دو طایفه از ادله در دلالتش بر حکم مورد واحد دلالتش به نصوصیه هست ولی یک طایفه دلالتش به ظهور هست، در این موارد هم اون دوتا نص با هم دیگر تعارض می کنن و اون ظاهر به عنوان مرجع قرار می گیره. به عبارت دیگر همانطور که در اختلاف بین الادله من حیث دلالت بر حکم در افراد که حکم عام خاص مربوط به حصه خاصی هست، همونطور که در اون موارد اگر بین دوتا خاص تعارض باشد عام کنار از میدان معارضه هست، بعد تساقط خاصین عام به عنوان مرجع قرار میگیره، همونطور هم در اختلاف ادله اختلاف طوائف و ادله از نظر کیفیت دلالت، درجه دلالت من حیث و ظهور و نص از این حیث هم اگر دو تا دلیلی داشتیم که نص در امری بود، یه دلیل به عنوان ظاهر در امری بود، این دوتا نصب با هم تعارض میکنه، مرجع ظاهره، بنابر اون مبنا ممکنه در اینجا اون قوم بله اون روایات دال بر بله بعضی از روایات دال بر منتصف اللیل را که ظهور در این جهت دارد، این را بله به عنوان مرجع قرار بدیم، ولی اشکال در اون مبنا من حیث الکبرا هست که به حسب نظر معروف این تعارض انداختن بین دو تدید و یک طایفه سوم را مرجع قرار دادن فقط مال موارد اختلاف در سعازیر و حکم در موارد عموم خصوص به لحاظ افراد و حساس هست، نه به لحاظ کیفیت دلالت. واقع نظر این مبنا که حساب بکنیم بنابر اون چی که در بحث‌های قبلی قبول شده که اطلاق در مقام بیان وجود داره که در ادله بله ترغیب فرمودن به صلاة اللیل، اون ادله اطلاق داره اون حساب این دوتا طایفه یعنی روایت موثقه سماعیل و محمد بن عیسی از یک طرف با اون روایت موثقه زراره از طرف دیگه با هم دیگه تعارض بکنن، این اطلاق به عنوان مرجع قرار میگیره. منتها مرجعیت این عام در فرضی است که این تعارض حل نشه، ولی اگه این تعارض رو حل کردیم بر اساس اونچه که در کلام مرمول کلومه دیگه، خب این مرجعیت عام دیگه در مقام منتفی میشه دیگه. حالا اگر فرض کردیم که اینها بله تعارض مستقر بود، جمع عرفی بین طایفتین وجود نداشت، نه جمع موضوعی نه جمع حکمی و عامی هم به عنوان مرجع بعد از تساقط بعد از تعارض و تساقط وجود نداشت، نوبت رسید به اصل عملی. از جهت اصل عملی مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای اصل عملی در اینجا چیه؟ نمیدانیم نافله شب را میتوان از ابتدای شب خوند یا اینکه از بعد باید از همون نصف اللیل خونده بشه، قبل از او جای خوندن نیست. خب اینجا این بحث از جهت خصوصیات در او همون مطالبی که در بحث اختصاصی در وقت اختصاصی ظهر مطرح شده بود که بله آیا ظهر وقت اختصاصی دارد به طوری که وقت نماز عصر از 4 دقیقه بعد از زوال شروع بشود، اون 4 دقیقه اول فقط مال ظهر باشه، اون 4 دقیقه اول امکان اتیان به صلاة عصر وجود نداشته باشه. در اون بحث عنوان شده که آیا در این موارد که ما شک داریم که وقت این واجب از اون زمان متقدم هست یا از زمان بعد از او هست، زمان متأخر هست، از سر در مثال وقت اختصاصی ظهر شک داریم که وقت عصر از سر زوال هست یا از 4 دقیقه بعد از او هست، و بعضی از بحث‌های دیگه‌ای که در همون اوقات فرائض عنوان شده اونها هم در اونها هم این مطالب پیاده شده که آیا در این موارد ما می توانیم با تمسک به اصل حکم بکنیم به اینکه وقت از اون ابتدا هست یا نه. توضیحی که اونجا برای جواز اتیان به عمل از اون وقت اول بیان شده عبارت از اینه ما تمسک به دلیل براءت می کنیم. بالاخره ما می دانیم که نماز عصر مطلوبیت دارد، بعد از فراغ از مطلوبیت و وجوب نماز عصر شک می کنیم آیا شرط صحت نماز عصر این است که از 4 دقیقه بعد از زوال اتیان بشه
یا از همون حین الزوال هم میشود اتیان بشه. خب اینجا شک در تغییر داریم، نمیدانیم که آیا نماز عصر من حیث الوقت مقید به این هست، مقید به این 4 دقیقه بعد از زوال هست یا مقید نیست، مطلقه. در تغییر که شک داشتیم براءت جاری میشه مثل بقیه موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی. اینجا هم شک در تغییر داریم. توجیه جریان اصل اینه، این بر اساس اون توجیه در محل بحث هم به همین صورت ما شک داریم که آیا اینجا نماز شب مطلوبیتش به شرط صحتش این هست که از منتصف اللیل انجام بشه یا از ابتداء اللیل میشنوان اون را انجام بدیم. شک در تغییر داریم. شک در تغییر اینجا مجرای براءت هست. هرچند مورد جریان براءت در اینجا عمل مستحب هست نه عمل واجب، ولی در این حال ادله براءت اینجا جاری میشه با همون توضیحی که در بحث براءت و حدیث رفع گفته شده که در جایی که مورد شک استحباب نفسی عمل باشد اونجا ادله براءت جاری نمیشه، مجرا نداره، نه براءت عقلیه نه براءت نقلیه، چون احتمال عقاب که در کار نیست. ولی اگر مورد شک استحباب مورد شک تکلیف ضمنی باشه، مثل اینکه شک داریم که در نماز مستحبی سوره جزئیات دارد یا جزئیات ندارد، شک در شرایط عمل مستحب اجزای عمل مستحب باشه، اونجا حدیث رفع مورد داره. با ذم این دو مطلب که در اقل و اکثر ارتباطی حکم براءت هست، این مطلب را ضمیمه بکنیم به این که جریان براءت اختصاص ندارد به تکالیف الزامیه، به تکالیف وجوبیه، بلکه در مستحبات هم عند شک فی التغیر دلیل براءت جاری میشه. با ضم این دو مطلب به هم دیگر نتیجه این میشه که در اینجا مقتضای براءت و حدیث رفع اینه که نماز شب تقید به منتصف اللیل ندارد، بلکه از ابتداء اللیل میتوان انجام داد. توضیح و توجیه اینکه اصل عملی موافق با قول دوم هست، یعنی با اینکه مبدأ صلاة اللیل من اول اللیل، توجیهش اینه. ولی آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست، قبلا اشاره شده که مرحوم آقای خویی در کتاب الزکات در بحث زکات فطره در اون این بحث که شک میکنیم آیا زمان وجوب ادای فطره از یوم العید هست یا لیلة العید هست، از شب تکلیف می آید، در اون بحث فرموده که اینجا براءت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل براءت اینجا جای برای جریان براءت نیست، ولو مورد از موارد شک در تغییره، ولی شک در تغییر جایی مجرای براءت هست که اصل و تکلیف محرز باشه، ولی در شب عید فطر که شما نمیدونید اصلا تکلیف اومده یا تکلیف نیومده، اینجا جای جریان براءت نیست، چون اصل و تکلیف محرز نیست، روی حساب براءت موضوع نداره. این یک اشکال. اشکال دیگه اینی که اصلا استصحاب عدم ثبوت تکلیف اقتضا میکنه که در این برهه بین لیلة العید و یا مرعید که این طلوع فجر یا طلوع شمس باشه، در این باره تکلیف ثابت نیست دیگه. اینجایی که استصحاب وقتی گفت تکلیف در این بین نداری، دیگه معنا نداره که براءت جاری بشه. اگه براءت حتی فی حد نفسی هم جاری بود، استصحاب مقدم بر براءت بود و نفی میکرد این شک در از جهت تقید را، تا چه رسه به این که براءت فی حد نفسی هم جاری نمیشه. این اشکالی بود که در اون بحث مرحوم آقایی داشت و تطبیق میشد بر همه مواردی در اوقات صلات که ما در اول وقت شک داریم که آیا نماز وقت نماز شده در اینجا یا وقت نماز نشده. در فرائض این مشکل بوده، این تطبیق میشه. در مستحبات هم، در مبدا مستحبات هم به همین صورت تطبیق میشه. این دوتا اشکال بود که اونجا در اون مباحث قبلی در وقت اختصاصی اشاره شد که این فرمایشات مرحوم آقای خویی، یعنی اشکالات، دوتا اشکال مرحوم آقای خویی تمام نیست. بله، دلیل براءت در جایی جاری می شود که اصل و تکلیف محرز باشه، ولی نه اینکه در زمان اجرای براءت تکلیف فعلی باشه. ما در مثال زکات فطره، در مثال وقت اختصاصی ذوق، در ما نحنوفی، علم به مطلوبیت صلات اللیل داریم، علم به مطلوبیت زکات فطره داریم، علم به مطلوبیت صلات العصر در وقت اختصاصی داریم. بعد فراغ از مطلوبیت صلات اللیل نمیدانیم آیا صلات اللیل مقید هست یا مقید نیست. در جریان براءت فراغ از اصل و تکلیف لازم هست، اما فعلیت تکلیف در زمان اجرای براءت لازم نیست. روی این حساب براءت فی حد نفسی جاری میشه، استصحاب هم کاری نمیتونه بکنه، چون استصحاب عدم ثبوت تکلیف که مثبت این نیست که نماز مقید به اونه. در فرمایشات مرحوم آقایی در اون بحث این بود که با جریان استصحاب عدم تکلیف تقید محرز میشه، تقید که محرز شد دیگه شکی نداریم. اشکال اینه که استصحاب عدم ثبوت تکلیف، تقید این متعلق تکلیف به اون زمان ثانی را اثبات نمی کنه مگر بنابر حجیت اصل مثبت. و الا اصل مثبت کسی حجت ندونه که ناهن حجت نمیدونم، این اثر هم از استصحاب پیدا نمیشه. روی این حساب اگر در این مسئله نوبت به اصل عملی برسه، این تعارض بین الطائفتین بله مستقر باشه و عام فوقانی هم نداشته باشه، مقتضای اصل عملی با این بیان میشه همونی که قول دوم میگفت که مبدا نافل انبالی اول اللیل، یعنی از اول اللیل میتوان شخص نماز را بخواند. خب اینم بله مطلب چهارم که در ذیل این عنوان شده. نتیجه این شد که این بله در مجموع این وجه دوم و وجه سومی که در کلمات به اونها استدلال شده، اینها بله تمام نیستن. این قول دوم نمیشه از این طریق اثبات بشه، که قول دوم را همونطور که مرحوم نراقی در مستند فرموده، قول دوم را مرحوم شهید در ذکرا و دروس نفا عنه البعد، و مرحوم نراقی فرموده که بله والد بله فرموده که بله والد ما هم در معتمد همین قول را اختیار کرده که مبدا من اول اللیل هست. حتی برای مختار دلیل این قول هم اشاره کرده که همین این دو تا روایت، یعنی همین روایت سماعه و روایت بعد روایت محمد ابن عیسی. من خود مرحوم نراوی هم جواب داده که این دو تا روایت در حقیقت تخصیص می‌خوره به مفهوم متقدم که اشاره به همین روایت بله ابی بصیر داره که در اون اومده بود که اگر شخص عذری داشته باشد نافله شب را من اول اللیل میتواند بخواند، ولی اگر مفهومش این بود که اگر عذر نداشته باشه باید بذاره برای بعد دیگه، این را مخصصش را همین روایت ابی بصیر قرار داده. البته یه وجه دیگه هم ذکر کرده که اون وجه تمام نیست، فرمودن که این دوتا روایت در میان مجموعه روایاتی که در بیان وقت نافله اللیل وارد شده هم در مجموع این دوتا روایت شاز حساب میشه و شذوذ عموم این دو روایت مانع از عمل به این دو روایت میشه لولا تخصیص. اگه تخصیص هم نبود، اون روایت ابی بصیر هم نبود، خود همین شذوذ مانع از عمل به این دو روایت میشد که این وجه دوم بله تمام نیست، یه مقتضای صناعت نیست. اون بچه صناعیش همون نیست که در ابتدا فرموده که مخصص داره، این عموم تخصیص میخوره به اون روایاتی که دلالت بر عدم جواز فی فرض الاختیار میکنه.
اگر اشکال
هست که مستدل شما لازم نمیاد،
چون همین
مقدار
براش کافیه که اثبات کنه عدم
مشروعیت
فی
اول البحث.
اینجوری
که نمیخواد تغییرش رو ثابت کنه، تکلیف نیستیگه.
اثبات
که
تکلیف به بعد نصف
شده بخواد، این نماز خودش اون که در
فرمایشات
خود ایشون در کتاب زکات که تغییره،
حالا نه
شک ما در تغییر است بین
ما، فقط میخوام بگم نماز اول وقت که شما میخونید مشروع نیست، این استثناء یک
تکلیف نیست دیگه، تکلیف
یک فینا این استثناء تغییر
برای چی داره؟ تغییر ما نمیدونیم که تغییر داره یا تغییر این مقدارای تغییر میاد.
نمیخوام بگیم از بعد نیمه شب مقید به بعد نیمه شبه، نمیخوام اینو
ما به ویدان
شب، فقط میخوام بگم این نماز اول شما، نماز اول شب شما مشروع نیست. نمیخوام بگیم مثلا وقتش که فهمید مثبته، فقط میخوام نماز اول شما تکلیفی نداره.
میگم در همون بعد از اونی که مشکل ما هست اینه که مثلا زکات فطره را اگر می زکات فطره را اگه شب ادا بکنین کافی هست یا کافی نیست؟ نه اونی که مشکل هست اینه که از شب میاد که به طوری که اگه در شب بدیم کافی هست، دیگه روز لازم نیست. اگه وقتش قبل از عید اگه وقتش از یوم العید باشه در شب اگه انجام بشه فایده نداره دیگه، در شب انجام بشه فایده نداره، باید در روز دوباره بعد ثبوت تکلیف باید دوباره ادا کنه.
مشکل اولی که مشروع هست یا مشروع نیست، مشکل دومی که زمانش کیه، مشروعیت رو ما ثابت
میدیم. میگم اونی که موضوع اثره، اونی که مکلف به دنبال این هست اینه که این وقت در این وقت انجام بده کافی است یا کافی نیست. به لحاظ این اثر، به لحاظ این اثر استثاب کاری نمیتونه بکنه.
به لحاظ این اثر ما به استثاب عمل نمیکنیم، ولی به لحاظ این اثر که بگیم کار شما مشروع نیست که اثر داره دیگه، این مقدار اثر داره دیگه، این زکات دادن شما، این نماز خوندن اول شب شما مشروع نیست.
این عدم مشروع چه اثر، این چه فایده برای مکلف داره؟ یعنی نمیتونه به قصد هم انجام بده، به احتمال هم نمیتونه انجام بده،
احتمال هم راه به قصد هم خواستم انجام
نه لازم نیست، فقط اینو بالاخره اینجا میتونه
احتمال
نداره، ولی بالاخره به احتمال هم میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده، میتونه
ملتزم بشه، ولی نه به قصد امر
لازم نیست که در صحت در اتیان عمل که لازم نیست قصد هم. اینجا فرضی که عمل واجبی هست، این عمل واجب را بالاخره به احتمال هم در اینجا ایجاد، ولی استثاب گفته که تکلیف اینجا نیست، به احتمال وجدانی امر رو میدیم دیگه، احتمال وجدانی رو که دادیم به احتمال هم به قصد قربت حاصل میشه، عمل رو میشه انجام داد. این نسبت به وجه دوم و سوم. برای قول دوم یعنی شروع وقت من ابتداء الله، به دو وجه دیگه هم استدلال شده. وجه چهارم روایت حسین بن علی بن بلال که در همون باب 44 حدیث 13 اون باب وارد شده، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد بن علی بن محبوب از ابراهیم بن مهدیار عن حسین بن علی بن بلال قال کتبت الیه فی وقت صلاة الليل فکتب عند زوال الليل و هو نصفه افضل، عند زوال الليل و هو نصفه افضل، فان فات فاوله و آخره جائز. خب این روایت هم به عنوان مستند برای قول دوم ذکر شده. تقریب استدلال به این روایت اینه که در این روایت متنی که وارد شده اینه که عند نصف الليل افضله، وقتش اون وقته، ولی اگر اون زمان کسی انجام نمیدهد فإن فاته، یعنی شب فإن فاته رو اینجوری معنا بکنیم، یعنی اگر در اون زمان محقق نمی شود دیگه هم در اولش و هم در آخرش، هم در اول اللیل و هم در آخر اللیل جائز دیگه. معناش اینه که اگر در اون اونی که افضل هست وقت سحره، ولی اگر او را درک نمی کنی از ابتداء اللیل می توانی انجام بدی. اگر این عبارت را فإن فات فأوله و آخره جائز را اینطوری معنا بکنیم، در این دلیل میشه برای قول دوم. ولی اگر احتمال دیگری که در این عبارت هست اینه که این عبارت اینجور معنا بکنیم که وقت نافلات اللیل همون نصف اللیله، ولی اگر در اون زمان انجام ندادی، یعنی قضا شده، اون زمان انجام ندادی یعنی قضا شده، حالا که قضا شده دیگه اول و آخرش فرق نداره، یعنی چه در مقام قضا اتیان به نافلت اللیل قضا هم چه بلا فاصله بعد طلوع الفجر انجام بدی که تعجیل در قضا هست، چه تأخیر بیاندازی بعد انجام بدی، اول و آخرش یکسانه، در اتیان قضاییش اول و آخرش یکسانه. اگر عبارت را اینطوری معنا بکنیم، خب در این از این روایت نمیشه استفاده کرد که وقت نافلت اللیل فقط بله وقت نافلت اللیل من اول اللیل هست، بلکه بله به قرینه این زیل با این مفار با این معنا اون قبلش که فرمود که نصف این افضله، یعنی وقت اصلیش همین نصف اللیل تا طلوع الفجر هست، ولی اگه این رو انجام ندادی نوبت به قضا رسید اول و آخرش یکسانه. استدلال به روایت متوقف بر اینه که ما این عبارت فإن فات فأوله و آخره جائز را به این معنا بگیریم که اگر نصف اللیل، اگر صلاة اللیل نافلة اللیل فی وقته المحدد که نصف اللیل هست انجام نشه، اوله یعنی انجام نمیشه، اگر انجام نمیشه اول و آخر اللیل جای انجامش هست، اول اللیل جای انجام زمیر را این اوله بخوره به اول اللیل، نه اینکه در اول وقت به معنای قضا باشه. خب این بله تقریب استدلال به این روایت اینه. خب استدلال به این روایت برای این مدعا متوقف بر این است که من حیث و سند و دلالت این روایت تمام باشه. من حیث و سند اشکالی که کردم نسبت به بله اشکال اقل اشکالش اینه که حسین بن علی بن بلال توثیق نداره، و با توجه به اینکه توثیق نداره روایت من حیث سند ضعیف میشه. بله علاوه بر این که این روایت در این روایت معلوم نشد که از چه کسی نقل میکنه، داره کتب تو الیه اینکه با چه کسی مکاتبه کرده، با فقیه از فقها مکاتبه کرده یا با امام معصوم علیه السلام مکاتبه کرده، این معلوم نمیشه، معلوم نیست. و این حساب روایت از این روایت تعبیر به مقطوعه میشود. این اشکال من حیث سند نسبت به غیر حسین ابن علی ابن بلال که ابراهیم ابن مهزیار باشه، اون هم اشکال شده که من حیث سند، ولی اون هم توصیف خاص در مورد ابراهیم ابن مهزیار نداریم. هرچند نسبت به ابراهیم ابن مهزیار این اشکال سندی جواب داده شده، یا به اینکه در رجال کامل زیاره است که بیان مرحوم خویی در موضوع در همین قسمت هست، یا به اعتبار اینکه از معارف هست و اجلا ازش روایت نقل کردن، در مورد او تضعیف و قطعی وارد نشده، با مبنای توثیق معارف قابل توثیق هست این روایت، ولی نسبت به حسین بن علی بن بلال اشکال سر جاش هست، مسجل هست دیگه، در مورد او توثیقی وارد نشده. اما من حیث دلاله این که روایت دلالت بر این بکنه که اگر در اون وقت انجام نشد نوبت به قضا رسید، اول و آخرش یکسان هست، اول و آخرش یکسانه که اشکال بشه به استدلال به روایت، از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که نه، این برخلاف ظاهر روایته، چون عنوان در روایت اینه که اند زوال لیل و هوا نسوهو فا این فاتر فا اولهو، چون اولهو ظاهرش اینه که به لیل میخوره و آخرهو هم به لیل میخوره، با توجه به این که ضمیر در اول و آخر به حسب ظاهر اینه که به لیل میخوره دیگه، این روایت من حیث دلاله متنش اینه که مفاد این عبارت اینه که میتوانی در اول شب بخوانی، نه اینکه بعد ما سار قضا هم در تعجیل قضا یا تأخیر قضا مخیر هستی. به این حساب اشکال در استدلال به این روایت اشکال سندی، نه اشکال دلالی. دلیل پنجم و وجه پنجم بیانی است که در کلام مرحوم همدانی اومده، که استدلال فرموده مرحوم همدانی برای قول اول به این به روایاتی که دلالت میکنه بر تقدیم نافلت اللیل از ابتداء اللیل، لخائف جنابه، برای کسی که خوف از جنابت داره. ایشون فرموده که از این روایت استفاده میشه که وقت اصلی، وقت ادایی نافلت اللیل از همون ابتداء اللیله، و الا اگر وقت اصلی منتصف اللیل بود مجرد خوف جنابت که موجب تقدیم نمیشد، موجب تقدیم قبل از اون وقت نمیشد. خوف جنابت تحقق جنابت نهایتش اینه که موجب تبدل تکلیف از طهارت مائیه به طهارت ترابیه میشه، اما این که در وقت تصرف بکنه یا وقت را جلوتر بیاندازه، این مناسبت نداره با حکم در این مورد. بسم الله علی محمد و آل محمد.